أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد مسئله جدید بشیم، یک نکته از بحث دیروز مونده عرض کنم. راجع به تقدیم طواف و سعی بر وقوفین که آقای سیستانی تمایل داشتن بفرمان اگر از روی جهل بوده، مجزی هست. عرض کردیم وجه این تفصیل بین جاهل و عالم برای ما مشخص نیست. ممکنه ایشون به قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه تمسک بخواد بکنه، که انه ترتیب و این که طواف و سعی بعد الوقوفین باید باشد، این جزء سنت است، یعنی در قرآن کریم نیامده است و کبرای از سنت و لا تنقض الفریضه اقتضا میکنه. اخلال به اون شرایطی که در قرآن نیامده، ان عذرن مبطل فریضه نباشد. که ما عرض کردیم که اگر این کبرا هم منطبق بود، ایشان خصوص جاهل قاصر، اونم جاهل قاصر غیر متردد، جاهل قاصری که فکر می کند عملش را صحیح انجام می دهد. فقط حدیث از سنت و لا تنقض الفریضه شامل او می شود، و نه جاهل مقصر و یا جاهل قاصر متردد حال العمل که نمی داند چه بکند، وظیفه اش چیست، اختیار می کند تقدیم طواف و سعی را بر وقوفین رجاءً و احتیاطاً. اشکال دیگری که مطرح هست اینه که ما در بحث فقه طهارت عرض کردیم که اخلال به ترتیب اخلال به فریضه است، نه اخلال به سنت. توضیح و ذالک. اگر کسی در نماز بعد از سجدتین رکوع به جا بیاره، اشتباهاً، نسیاناً او جهلاً قصورياً، بحث است که آیا حدیث لا تعاد شاملش میشه یا نه. آقای خویی فرمودن که این تابع یک مسئله است، و اون اینه که آیا اخلال به شرایط ارکان مثل اخلال به شرایط سجود و رکوع، اخلال به رکن حساب میشه یا اخلال به رکن حساب نمیشه. مثلا اگر کسی سجده کرد بر مالایس خود سجود و علی یا بر مکان نجس، آیا از سنت لا تنقض الفریضه یا لا تعاد الصلاة الا من خمس تصحیح میتونه بکنه این نماز را یا نه؟ آی خویی فرمودن به نظر ما نمیتونه تصحیح کنه این نماز را، کبرای لا تعاد و یا از سنت و لا تنقض الفریضه. چرا؟ برای اینکه ظاهر لا تعاد و الصلاة الا من خمس و علیکم السلام، الرکوع و السجود و الوقت و القبله و الطهور، اینه که از سجود المأمور به، الرکوع المأمور به، و این آقا اخلال ورزید به رکوع مأمور به و سجود مأمور به، سجود واجد شرائط رو این آقا به جا نیاورد. بعد نقض میکنه ایشون، میفرماید که کسانی که میگن اخلال به سجود عرفی مبتل نماز هست و این آقا اخلال به سجود عرفی نکرده، که این نظر مرحوم استاد ما هم هست، اینها باید ملتزم بشن به یه نقضی، و اون اینه که اگر کسی سجدتین رو قبل از رکوع به جا بیاره، بگن حدیث لاتعاد شاملش میشه، در حالی که به این فقها ملتزم نشدن، چون ذات سجوده که آورده، ذات رکوع هم که آورده، جا به جا کرده، شرط ترتیب رو مختل کرده. شرط ترتیب مقوم رکوع و سجود عرفی نیست، مقوم رکوع و سجود شرعی است. این رو ایشون به عنوان نقض ذکر کرد. ما جواب دادیم از این نقض، چون ما هم به ذهنمون میاد که اونی که مستثنا هست از حدیث لا تعاد ذات سجوده، ذات رکوعه، ذات فریضه است، نه شرائط آن که در قرآن کریم و تشریع الهی بیان نشده است، و این آقا به ذات سجود خلل نورزید، سجده کرد بر مکان نجس جهلن و نسیانن. از این نقض خویی جواب میدیم، میگیم عرفن کسی که رکوع رو قبل از سجدتین نیاورد، بعد از سجدتین بیاورد، اخلال ورزیده است به رکوع. اخلال به رکوع عرفن همین مقدار درش کافیه که در محل مقرر رکوع، رکوع را نیاوریم. چهار تا رکوع در رکعت اول میاره سهوًا او جهلًا، سه رکعت دیگه نماز ظهرش بی رکوعه. این اخل به رکوع عرفن فرق میکنه با اینکه شرایط شرعی رکوع و سجود را مختل کند، سهوًا او نسیانًا او جهلًا، سجود کند بر موضع نجس، اونجا اخلال به سجود عرفاً نکرد. آی سیستانی یک مقدار کلامشون مشتبهه. در بحث غسل جنابت پذیرفتن که اخلال به ترتیب بین سر و گردن و سایر بدن سنته، و سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به این شرط از روی جهل قصوری یا نسیان مبطل غسل جنابت نیست. اینو ایشون داره. سالها کسی غسل میکرد، سر و گردن و بدنش رو با هم میشست، ظاهر کلام ایشون اینه که خب این غسل مشمول از سنت و لاتن غسل فریضه است، و ایشون نظر فقهیش اینه که این غسل صحیح هست، ولی در نماز اینو نفرموده که اگر کسی بعد از نماز ملتفت بشه که رکوعش بعد از سجدتین بوده، این نمازش صحیحه یا صحیح نیست. اگر بگن صحیحه، خب این اشکال به ایشون وارد میشه که اخلال به رکوع عرفن صادقه، و بر کسی که رکوع رو در موطن خودش نیاره، جای دیگه بیاره. و طبق این اشکال از سنت لا تنقض الفریضه در تقدیم و طواف علی الوقوفین جاری نمیشه، چون ترک طواف در موطن خودش اخلال به طواف است عرفاً، مثل ترک رکوع در محل شرعی خودش. و این هم اشکال دیگری است بر تطبیق از سنت لا تنقض الفریضه بر جابجا کردن طواف و سعی. ولی ایشان در غسل جنابت از سنت لا تنقض الفریضه رو جاری کرده و اگر طبق اون مبنا پیش بریم اینجا هم باید جاری کنه در بحث تقدیم طواف و سعی علی الوقوفین عند الجهل القصوری او النسیان. ترک کند کسی غسل جزئی از بدن را میشه اخلال به رکن. این ما میگیم اخلال به رکن همینه که در جای خودش این رو به جا نیاورد. چطور اگر رکوع رو میگذاشت بعد از سجدتین به جا میآورد، یا رکعت اول 4 رکوع میکرد سهوند 3 رکعت بعد رو هیچ رکوع نمیکرد، شما میگفتید اخل به رکوع و الا باید نقض آی خویی رو میپذیرفتید. عدم الاتیان به رکوع فی محله این اخلال به رکوع عرفن فهم میکنه با اخلال به شرایط شرعی رکوع و سجود. اون همونطور که مرحوم استاد فرمودن اخلال به رکوع و سجود عرفی نیست، اما در غسل جنابت غسل جمیع الجسد فریضه است، از جمله غسل رأس و رقبه. و روایات برای غسل رأس و رقبه محل قرار داده قبل غسل سائر الجسد، کما اینکه برای رکوع محل قرار داده که قبل از سجدت این باشد. اگر بگید شما اتیان به رکوع بعد از سجدت این اخلال به فریضه نیست، اون وقت توجیه میشه کلامتون تو غسل جنابت که اتیان به غسل رأس و رقبه بعد از غسل سائر جسد هم سهوًا او جهلًا قصوریًا اخلال به فریضه نیست. چه فرق است بین غسل رأس و رقبه و غسل سایر الجسد با رکوع و سجود؟ رکوع فریضه است، اما اینکه باید قبل از سجود باشد که در قرآن نیامده. و این کنتم جنوبن فتحرو ایغتسلو اغتسلو یعنی اغتسلو جسدکم غسلا کاملا. پس غسل رأس و رقبه هم جزء الفریضه است. دقت کنید چه فرق است بین غسل رأس و رقبه و رکوع. غسل رأس و رقبه فریضه است، ولی اگر کسی اصلا نشورد جزئی از رأس و رقبه را غسلش باطل است. غسل رأس و رقبه واجب است یا واجب نیست؟ قطعا واجب است و فریضه هم است، بالاخره این فریضه است. اما ترتیب بین غسل رأس و رقبه و سایر جسد در روایات بیان شده، کما اینکه ترتیب بین رکوع و سجود که رکوع قبل از سجود باشه در روایات بیان شده. اگر شما کبرای از سنت و لات انقض الفریضه رو تطبیق میکنید بر غسل جنابت که رأس و رقبه رو بعد از سائر جسد شست یا همزمان شست، خب در نمازم باید تطبیق کنید این کبرا را بر اتیان به رکوع بعد از سجدته، سهوًا او جهلًا. چه فرق میکنه؟ ما که فرقی نمیفهمیم بین این دو مثال. برای قرآن گفته ورکعو، قرآن گفته وسجدو، خود روایات که میگه رکوع و سجود فریضه است. بحث در این که ترتیب بین رکوع و سجود که در قرآن نیامده، کما که ترتیب بین غسل رأس و رقبه و سایر جسد در قرآن نیامده. شما در غسل رأس و رقبه و غسل سایر جسد در غسل جنابت کبرای از سنت و لاتن غزل فریضه رو تطبیق کردید، گفتید که این ترتیب چون در قرآن نیامده پس فریضه است، اخلال به آن ان عذرن مبطل فریضه نیست، مبطل غسل جنابت نیست، ولی در نماز این رو ندارید که اخلال به ترتیب بین رکوع و سجود این هم اخلال به فریضه نیست. و به نظر ما عرفاً تقدیم و تأخیر در ارکان اخلال به فریضه است عرفاً. یعنی کسی که در جایگاه خودش رکوع نیاورد بگذارد بعد از سجدت این رکوع بکند، میگن اخل به رکوع، اخل به سجود. اگر این آقا به جای دو سجده در هر رکعت فقط بیاد چهار سجده در رکعت اول بکنه، در رکعت دوم یادش بره سجدته، نماز تموم بشه، بگه خب الحمدلله ما چهار تا سجده آوردیم تو این نماز، فقط جاشو عوض کردیم. عرفاً میگن تو اخلال کردی به سجود. اما اگر سجده کنه بر مکان نجس نمیگن اخلال کردی به سجود. ما در غسل این شبهه رو داریم که اگر کسی سر و گردنش رو بعد از بقیه جسد بشوره اخل بالفریضه، چون فریضه غسل رأس و رقبه است و غسل سائر الجسد چون محل مقرر داره شرعاً، ولو این در روایات بیان شده، در محل مقرر نیاری اخلال کردی به این فریضه. و الا تو نماز هم باید همین رو که آقای خویی به عنوان نقض مطرح کرد ملتزم بشید. بعید است که اجماع تعبدی باشه در مسئله نماز. عرفاً لا تعاد الصلاة الا من خمس الرکوع و السجود، میگن آقا این جهات اخلال به رکوع است عرفاً، نه اینکه اخلال به ترتیب است بین رکوع و سجود. ولذا کسی که بعد از رکوع یادش میاد حمد و سوره رو نخونده، میگن تو اخلال کردی به قرائت، نمیگن اخلال کردی به ترتیب. و الا اگر میگفتن اخلال کردی به ترتیب، باید بعد از این که از رکوع بلند شد هم دو سوره بخونه. خب بله دیگه، میگم عرفاً ترک قرائت قبل رکوع اخلال به قرائته، نه اخلال به ترتیب. متوجه شدم. اخلال به رکوع قبل از سجود ولو بعدش رکوع رو بیاری، عرفاً اخلال به رکوع. و الا به قول ایشون خب بعد از این که یادش آمد رکوع رو ترک کرده، در رکعت اولا در رکعات اخیره یک رکوع اضافه میکنه، میگه این رکوع به جای همون رکوع رکعت اول. خب ترتیبش رو خراب کردم دیگه، اصل رکوعی که خراب نکردم آوردم. بسم الله. ولذا تطبیق از سنت لا تنقض الفریضه بر جا به جا کردن طواف و سعی از محل مقرر شرعیشون این عرفی نیست. خب طواف و سعی حج رو بیاد هر سبت خدمتتون که جا به جا کنه، اعمال دیگر رو جا به جا کنه. این بگه من فقط ترتیب رو به هم زدم، جهلن و نسیانه از این ارکان رو آوردم، این به نظر ما عرفی نمیاد. مسئله 414 چه فهم میکنه؟ میدونم فرقش چیه که رکوع رو بعد از سجدتین بیاره سهوان، سجدتین رو قبل از رکوع بیاره سهوان، یا وقوف یا طواف و سعی رو قبل از وقوفین بیاره سهوان او جهنن، چه فرق میکنه؟ استقلالی در کار نیست، مرکب ارتباطی است. اینا هم واجبات ضمنیه این مرکب ارتباطی هستن که نامش حج. مسئله 414 من تر علیه العذر فلم یتمکن من التواف، کسی که بعد از رجوع از منا عاجز باشه از طواف و نتواند صبر کند تا قدرت پیدا کنه بر مباشرت طواف، لزمت الاستنابت للطواف. حالا برای سعی این اگر زنی باشه که حائض شده یا نفاس شده، برای سعی که دیگه مشکل نداره، خودش سعی میکنه، طوافش رو نائب میگیره، که خب مسئله روشنه. روایات هم میگفت من لا یستطیع ان یطوف یطاف ان، و این شامل مقام میشه. البته نکته ای از عرض کنم، بعضی از آیون از جمله آی سیستانی در عمره مفرده گفتن اگر زنی میدونه بره مکه، این چند روزی که در مکه از حیزه، مجبور میشه نائب بگیره برای طواف. گفتن مشکل این کارش، نه اینکه احرامش صحیح نیست، احرامش صحیح است، خروجش از این احرام با استنابه مشکل است. پس چه بکند؟ احتیاط واجب این است که بر احرام خود بماند، اگر می تواند در مکه بماند، نمی تواند برگردد به وطنش با حال احرام، بعد از پاک شدن از حیض سفر مجددی بکنه به مکه، خودش طواف رو مباشرتا انجام بده. فی خروجها عن الاحرام بالاستنابت اشکالون، چرا محرم شد آل من آمدن؟ نه فرض اینه که زنی که میداند، حالا زنی که میداند که حیض هست در اثناء عمره مفرده، حالا ایشون اینجور فرمودن فی جواف فی خروجها عن الاحرام بالاستنابت اشکالون، آی زنجانی هم نظرشون همینه، همین احتیاط واجب رو، حالا ظاهرن ایشون احتیاط واجب میکنن، فتوا نمیدن، همین رو دارن که فی خروجها عن الاحرام بالاستنابت للطواف اشکالون، ولی در حج اینو نفرمودن. در حج آی سیستانی دارن که نه اینجا اشکال نداره. اگه میداند این زن که در ایام طواف حائضه، حتی بعضی ها میگن ما قبل و بعد وقوفین حائضیم. چرا؟ برای اینکه اینا مثل ایرانی ها که نیستن که بیان یک ماه در مکه و مدینه بمانن. روز ششم میاد مکه، تا روز دوازدهم فوق سیزدهم میشه هفت روز هشت روز. بعضی از زنها میگن ما کل این مدت رو میدونیم حائضیم و چه بکنیم دیگه. اینجا که معنا نداره بگیم تقدیم کنن طواف رو بر وقوفه، چون قبل و بعد یکیست. حیزن آقای خویی فرموده نائب میگیرن برای طواف. اشکال اینه که آقای خویی فرقی هم بین حج و عمره نگذاشتن، ولی آقای سیستانی بین عمره و حج فرق گذاشتن. میخواییم بینیم مل فرق بین هما. اگه دلیل استنابه زنی که حائضه است نسبت به طواف که نائب براش طواف به جا بیار اطلاق داره، شامل این فرض علم به استمرار حیض میشه، چه فرق میکنه بین عمره مفرده و حج؟ اگه اطلاق نداره پس چرا شما در حج فرمودید که با این که میداند این زن که در مدت حج حائض است جائز است محرم بشه به احرام حج و نائب میگیره برای طواف؟ این وجهش برای ما روشن نیست که تفصیل داده ایشون بین عمره مفرده و حج. ما بعید نمیدونیم اطلاق داشته باشه ادله. دلیلی که اون روایاتی که راجع به مریض هست المریض یطاف عن قال نعم اذا کان لا یستطیع، صحیح حریز اطلاق دار. ولو این مریض از اول میداند که مریض است ولا یتمکن من الطواف یطاف عن، عرفاً الغای خصوصیت میشه از مریض به زنی که عذر شرعی دارد حائض است. المریض یطاف عن قال نعم اذا کان لا یستطیع. بنده که یادم نیست شما به من نسبت میدید حالا اونجا اشکال کردم، ولی امروز که اشکال نمی کنم. اطلاق داره دیگه. المریض یطاف عن اذا کان لا یستطیع. بحث در حج واجب فقط نیست، ولی حج مستحب عمره مفرده ای که مستحب است. زنی می داند این چند روز که در مکه است حائض است، خب بگیم حج نرو عمره مفرده نرو. خب این مثل اونه که به اون مریضی که می داند نمی تواند طواف کند در این سفر حج یا عمره و مجبور است نائب بگیرد بگیم حج نرو عمره نرو. خب این خلاف صحیح حریزه. صحیح حریز میگه المریض یطاف عن اذا کان لا یستطیع. صحیح حریز اذا کان لا یستطیع یطاف عن اذا کان لا یستطیع. صحیح حریز اجازه بدید روایت رو راجع به مریض هست. سألت عن الرجل يطاف به و يرمى عن قال اذا كان لا يستطيع. خب در روایاتی داریم راجع به مریض مغلوب یطاف عن. مریض مغلوب یعنی مریضی که لا یقدر را علی طواف. خب عرفاً الغاء خصوصیت میشه از این مریضی که لا یقدر علی طواف یطافن به این زنی که عذر شرعی دارد. و الا اگر الغاء خصوصیت نکنیم چه فرق بین عمره مفرده و حج؟ که عمره مفرده میگید زنی که میداند حیض هست در مدت بقای در مکه نباید محرم بشود به حج. و اگر محرم شد به این عمره مفرده محرم شد فی خروجها عن احرام بالاستنابه للطواف اشکالون. خب همین مطلب اگر درست باشه در حج هم هست. من به نظرم این روایات ظهورش ولو به ذم القاء خصوصیت خوبه. صحیح حریز المریض المغلوب یرما عن و یطاف عن. المبتون یرما و یطاف عن و یسلا عن. میدونم این که المریض المغلوب یرما عن و یطاف عن از کجا میگید این در حجه؟ یرما عنش در حجه، یطاف عنهش چه اختصاصی داره به حج؟ به هر حال مسئله 415. در مسئله 415 آی خوی یک بحث از گذشته مطرح میکنن که فراموش کرده بودن توضیح بدن، یه بحثم جدیده. بحث گذشته اینه که قبلا فرمودن که متمتع طواف و سعی که کرد تیب برش حلال میشه، نه با حلق و تقصیر، با طواف و سعی. منتها علامه در منتها نقش شده گفتن نیاز به سعی نیست، همون طواف موجب حلیت تیبه. کاشف اللسام گفته نه، طواف و سعی لازمه برای حلیت تیب، ولی اگر نماز طواف رو فراموش کرد یا جهلن ترک کرد سعی صحیح به جا آورد قبل از نماز طواف، و این در صورتی است که ترک نماز طواف ان جهل و نسیان بکنه دیگه نیازی به نماز نیست، و همون سعی بعد از طواف تیب حلال میشه، بعدن نماز طوافش رو قضا کنه، ربطی به بحث تیب نداره. آی خویی فرموده هر دو نظر خلاف روایات. درستم میگه ایشون، چون سیه معاویت ابن عمار میگه که اذا ذبح الرجل و حلق فقط احل من کل شیء احرم من الا النساء و تیب، فاذا زار البیت و طافه و سعا بین الصفا والمروه فقد احل من کل شیء احرم من الا النساء، و اذا طاف طواف النساء ف فقط احل من کل شیء احرم من الا الصید. حضرت فرمود اذا طاف و سعا احل من کل شیء الا النساء، یعنی طیب با طواف و سعی حلال میشه، نه به صرف طواف. و اما نماز طواف، آقای خویی فرموده اولا خود اذا طاف و سعا زاش که طاف به ما له من التوابع، صلات طواف تابع طواف است. ان فیه صلاتن، در طواف فریضه صلات طواف است. علاوه روایت صحیحه دیگری از معاویه ابن عمار داریم که میگه ثم طف بالبیت سبعه اشواط، ثم صل عند مقام ابراهیم رکعتین، ثم اخرج الى الصفا و طف بینهما سبعه اشواط، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت منه الا النساء. حضرت فرمود اگر طواف حج بکنی، نماز طواف بخونی، سعی بکنی، همه چیز بر تو حلال میشه الا نساء. طواف نساء که کردی، نساء هم حلال میشه. خب این معلوم میشه که طیب حلیتش متوقفه بر نماز طوافه. بله دیگه، صحیحه معاویه ابن عمار راجع به حج دیگه، ثم طف بالبیت یعنی بعد از اعمال منا میگه ثم طف بالبیت. یه مطلبی آقای خویی داره، اون خیلی لزومی نداشت که بیان بشه که آقا سعی بدون نماز طواف باطله. خب جناب آقای خویی کاشف اللسان که اینو منکر نیست، بحثش در جاییست که جهلن او نسیانن نماز طواف را نخواند سعی کند، اینجا که سعی باطل نیست. در این فرض میخواد بگه طیب حلال میشه بدون اینکه نماز طواف بخونه، ولا عمدنش که روشنه سعی قبل از نماز طواف عالمن آمدن معلومه باطله. حالا چرا علامه فرمود طواف کافیه برای حلیت طیب؟ کاشف اللسان معلومه چرا فرمود، چون فرمود روایت میگه طاف و سعا نداره و صلا صلات الطواف، که اونو جواب دادیم. علامه چرا میفرماد طواف تنها کافیه برای حلیت طیب؟ احتمالاً دلیلش روایت منصور ابن حازم هست، اذا کنت متمتعا فلا تقربن شیئا فیه سفره حتی تطوف بالبیت. نداره و تسعا، داره فلا تقربن شیئا فیه سفره حتی تطوف بالبیت. روایت مفضل ابن عمر هم داره که ثم تزور البيت فاذا فعلت ذلك احللت، بعد از طواف حلال می شود همه چیز، البته نساء استثناء شده، با طواف نساء حلال میشه، اما طیب اطلاقش میگه حلال شده با طواف. روایت مفضل ابن عمر که سندن ضعیف، میاه مدائنی نجاشی میگه ضعیفون جدن، و میاه مدائنی در سند این روایت مفضله. علاوه ما من مطلق الا و قید، نظیر ما من آمن الا و قد خص، خب این مطلقه دیگه، قید میخوره. صحیح معاویه ابن عمار میگه فعضا فعلت ذالک، قید میزنه توفت و سعید،
آمن
چرا عرفیه؟ نه آخه ببینید، آخه اینم از توابع زیارت البیت سعی بین صفا و مروه، چه اشکال هست؟ وقتی رفتی زیارت البیت کردی بعدی سعی هم میکنی. نه ظاهرش اینه که، ظاهرش اینه که اون سعی معاویه نمار مقید روایت مفضل ابن عمره، علاوه بر این که تزور البیت شاید طواف و نسا باشه که در روایات میگفت طواف و زیاره به طواف و نسا، و مؤیدش اینه که فاذا فعلت ذلک احللت به قول مطلق که شامل نسا هم میشه. این تناسبش با اینه که نه در روایت مفضل ابن عمر داره تزور البیت فاذا فعلت ذلک احللت، اما روایت منصور ابن حازم ظاهرا تقطیع شده. نگاه کنید استبصار تهذیب نقل کرده این روایت منصور ابن حازم رو، میگه حتی یطوف بالبیت و یسعا بین الصفا والمروه، تقیید شده. این خود متن صحیح منصور ابن حازم مطلق نیست و این ظاهرا تقطیع شده در یک جا، فقط اومده حتی یطوف، حتی تطوف بالبیت، این تقطیع شده و روایت ناقص نقل شده. کاملش رو عرض کردم. یقع الکلام در این که آیا طواف نساء که سبب حلیت نسائه، حلیت جماع فقط متوقف بر طواف نسائه، کما اینکه آقای خویی فرموده، فرموده بقیه استمتاعات با حلق و تقصیر حلال میشه، فقط جماع حروم هست تا قبل از طواف نسا، یا سایر استمتاعات هم حروم قبل از طواف نسا، تأمل بفرمید انشاءالله روز شنبه.